أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه روایات فراوانی رو در رابطه با فضیلت علم و فضیلت طلب علم بیان میکنند. از جمله این روایت است که به دلیل جامعیتش ما این روایت رو مورد بحث قرار بدیم مختصرا. البته این روایت هم روایتی است که می‌فرماید رویناه بالاسناد صحیح. حالا اونطوری که اینجا نوشته شده است رویناه نوشته شده، رویناه هم درسته، رویناه بالاسناد رویناه شاید لازم نباشه. و ما رویناه بالاسناد صحیح الى ابی الحسن علی ابن موسی الرضا سلام الله علیهما عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم فاطلب العلم من مظانه يا في مظانه واقترسوه من أهله فإن تعلمه لله تعالى حسنه وطلبه عبادة والمذاكرة به تسبيح والعمل به جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والمونس في الوحشة والصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم ويدتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلواتها تبارك عليهم يستغفر لهم كل رطن ويابس حتى حيتان البحر بحبامه. حتى حيتان البحر بحبامه وسباع البر وأنعامه. إن العلم حياة القلوب من الجهل وضياء الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلا في الآخرة والأولى والذكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الرب ويعبد وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام والعلم إمام والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه. این یکی از روایاتی است که در باب طلب علم آمده و قطعا این طلب علم مصداق ابلغ و اکملش همین علمی است که ما و شما در این حوزه ها می آموزیم که در قرآن کریم هم در حقیقت روایات ائمه اطهار همه روایات ائمه اطهار تفسیر قرآن است. هر روایتی از روایات ائمه اطهار سلام الله علیهم تفسیر آیه ای است از آیات کریمه قرآن و این روایات تفسیر آیاتی است از قبیل یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. تفسیر آیه کریمه انما یخشى الله من عباده علما تفسیر آیه ایست که خدای متعال در سوره و می فرماید انما یتذکر اولو الالباب، آیه صدر آیه از نظرم رفت. تفسیر آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب و امثال این آیه هایی که درباره اولو الالباب و درباره اولو العقل و در رابطه با اولو العلم آمده است و قرآن کریم علمی رو که قرآن کریم معرفی میکند غالبا این علم علم ملازم با عمل است. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق افمن بله انما یتذکر اولو الالباب افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. این عدم استواء بازم به لحاظ عمله. چرا قرآن کریم علمی رو که تعریف میکند علم همراه با عمل است؟ و در روایات ما عالم بلا عمل از همه اقشار گمراه بدتر شمرده شده. در روایات این مضامین آمده که ان اهل النار لیتأذون من ریح العالم غیر العامل بعلمه، یعنی این که یتأذون همه اهل النار در گند و در آزار به سر میبرند، اما این آزاری که از عالم غیر عامل به اونها میرسد معلوم میشه از همه آزارها بدتره، یعنی از آزار شرب حمیم و از آزار عرضوت خذو و فغلو ثم الجحیم صلو، از آزار فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، از آزار هر ساعت خدمت شما که فکبتو فیها هم والغابون، از همه این آزارهایی که به شکلی در قرآن کریم به اونها اشاره شده و لهم مقامع من حدید، پوتکای آهنین بر سر اونها میکوبند، معلوم میشه از همه این آزارها از عالم بی عمل بیشتر آزار میبینم. واقعا مطلبم همین است. من واقعا مدتی که در اروپا زندگی کردم فکر میکردم که چرا این مردم به همچه عاقبتی دوچار شده. من با خیلی از مردمی که اونجا برخورد میکردم این مردم ساده با همین فطرت الهی که خود ما داریم و دیده ایم، ولی اونچنان این مردم یک جامعه جوامعی چنان اینها از خدا دور شده اند و حاجب صد مانع بین اونها و بین همه معارف الهی به وجود آمده. بعد به قرآن کریم که مراجعه کردیم، این قرآن کریم یکی از اقوامی که بیش از هر قومی قرآن کریم اونها رو مسئول همه جنایت ها می داند، کسانی هستند که قرآن کریم از اونها به یصدون عن سبیل الله تعبیر می کند. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. این سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی سوره عجیبی است، منشوره، منشور مثل یک منشوری که خدای متعال این منشور رو اعلام کرده باشه برای تبیین راه بد از راه خوب، تبیین خوبان و بدان، خیلی منشور عظیمیست، منشور عجیبیست. آغاز این منشور این است، پایان این منشور هم عجیبه. و این تتولو، این پایان این منشور، این کتاب، این سوره، آغازش این است: الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. پایان این سوره: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هر دو، یعنی هم آغاز هم پایان، آغاز و پایان بسیار بنیادی نیست. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، این صادین عن سبيل الله کیانن که صد از راه خدا میکنن. حالا یک وقت کسی خودش گمراه ضال است، یکی مضل است، مضل است و صد عن سبيل الله میکنه. عالم سوء صد عن سبيل الله. واقعا از کم تو این مدتی که اونجا زندگی میکردم در غرب، فکرم این همه بشر، این همه آدمی که بسیاری از اینها واقعا اگه یک کلمه حق به گوششون بخورد راه رو پیدا میکنن، اما از راه باز داشته شدند. یعنی یه زمینه های ذهنی برای اینها به وجود آمده که اصلا اینها به طرف حق نمی روند، راه برشون بسته شده. چی راه رو برای اینها بسته؟ جز عالمان سو، جز کسانی که مسیحیت رو اینگونه تعریف کردن، یهودیت رو اونگونه تعریف کردن، راه خدا رو به یه شکلی تعریف و به یه شکلی این راه خدا رو تشبیه و مسخ و تعریف کردن که اصلا کسی به ذهنش نمیاد که راه دیگری غیر از این راه باشه. دین خدا رو یه دین عجیب و غریب، آخر واقعا همین مقدار دینی هم که اونها براشون مونده خیلی جای شکرش باقیه. ولی این دینی که انجیل تعریف میکنه، این انجیل تعریف شده، و این دینی که تورات تعریف شده تعریف میکنه، خیلی دین وحشتناک. ما که اولین کافر به این دین هست، ما در این کفر، کفر به این دینی که اونجا معرفی شده، نقصد به این القوت الالله، دینی که خدای متعال رو بگد از آسمان آمد شب تا صبح با یعقوب کشتی گرفت، بعد آخر کاری یعقوب خدا رو زد زمین، نشست سر سینه خدا، گفت یا امامت رو خلاصه به بچه هم میدی یا خلاصه دست از سرت بر نمیدارم. من دیگه ناچار شد. این چه خداییست که آخه این چه دینیست که اینا معرفی میکن؟ دینی که یوشع نبی وصی موسی رو تعریف میکنن، یا آدم وحشتناک جانی آدم کش شهرها رو نابود بکنید، زنها رو بکشید، بچه ها رو بکشید، از هیچ زرع و کشتی اثری باقی نگذارید. انجیلی که خدا رو تعریف میکند که عصر روز اولی که آدم و حوا رو آفرید رفتن تو بهش، عصری خدا داشت تو بهش میگشت، گردش میگرد، اونم درشت نکتر میسیم میگرد. خلاصه خدا هر صورت که راه می رفت توی بهش، صدای خشخش پای آدم و حوا رو شنید، فهمید که اینا قایم شدن یه جایی. اونا هم فهمیدن که خدا آمده، اونا هم صدای خشخش پای خدا رو شنید. بله، اونا قایم شده بودن، قایم کردن خودشون رو، بخفی شدن پشت همین برگای درخت و اینا، پشت درخت قایم کردن خودشون. خدا به اونا خطاب کرد، گفت کجا قایم شدید شما؟ چرا قایم کردید خودتون؟ فهمیدید که چرا قایم شدید؟ فهمیدید که من آمدم؟ چرا قایم کردید؟ گفتن نه، ما شرمنده ایم، خلاصه لختیم و برهنه ایم و لذا خودمون رو قایم کردیم. ببین، قایم کردیم پشت درخت ها. خدا گفت اه، شما فهمیدید که برهنه اید، برمیشه از اون درخت خورده اید، برمیشه که از درخت معرفت خوردید، خدا حالا علم به برهنگی خودتون پیدا کرد. آخر این چه مزخرف نامه ایست که شما به عنوان کتاب مقدس به خورد مردم میدید. خب این هاست که واقعا مردم رو از دین باز داشته. وقت چه کردن اینها در جهان بشر با این صد از سبیل الله؟ اونها یک طرف بنی امیه و کسی که رسانی که به بنی امیه راه دادن که برسن به اونجا. خب بنی امیه کجا؟ یا خطبه های حضرت امیر را آدم بخاند، یا بعضی از این نامه هایی که به معاویه نوشته حضرت، دلش خون میچکه وقتی به معاویه خطاب میکنه که آخه شما کجا و رهبری دانش جامعه اسلامی جامعه رسول الله؟ شما طلقایید، شما کجا و این که بیایید؟ معاویه نامه می نوشت به حضرت امیر، گفت تو از اون مهاجرین خیلی خیلی بالا نیستی، خیلی از تو بهتر بودن. خب معاویه بیاد خود درباره حضرت امیر قضاوت کنه صلوات الله تعالی علیه، بعد بیاد به حضرت امیر که خب برو تو و تو خیلی عقبتر از دیگران هستی، تو چه کاره یا فکری همچه ادعایی میکنی؟ چطور اوضاع به کجا رسید که معاویه بیاد بشه زمامدار، بشه جانشین رسول خدا، زمامدار اون جامعه‌ای که زمامدارش رسول خدا بود صلوات الله علیه و آله؟ بعد چه شد تا به امروز؟ تا به امروز 1400 سال گذشته است بر جامعه اسلامی. ما امروز بعد از 1400 سال خیلی از حقایق رو نمیتوانیم بیان کنیم، حتی تو مجامع خصوصی نمیتوانیم بیان. این چه صدیس از سبیل الله؟ خیلی از حقایق سبیل الله رو ما امروز نمیتوانیم بیان کنیم، هنوز این در بسته است. در نتیجه بستن در دین خدا، بستن راه خدا. صد از الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعماله. ارتداد در قرآن مال این هاست، کفر بعد ایمان قرآنی مال این هاست. هر شرارتی توی جهان بشر اتفاق افتاده ریشه در خانه این انسان‌های خبیثی دارد که اینها عالمانه مردم رو گمراه کرده. و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم، علماء سوء هم اینا. حالا این علمای سوء از اون سوء علماء خیر. حالا وقتی آدم این مقارنه و این مقایسه رو نگاه میکنه ببینه این روایات واقعا همه بر حق هرچی گفته، چون ما میبینیم هر خیری، هر پاکی، هر نیکویی، هر راه درستی توی جامعه بشر به وجود آمده، منشأش تو خانه همین عالمان خیر و عالمان هدایت و عالمان دین حقیقی. از اینجا شکل همین امروز اگر در جامعه بشر نامی از تقوا، نامی از فضیلت، نامی از خیر و حق، نامی از عدل وجود داره، از خانه امیرالمؤمنین زدش میگیره. این رو که ما میگیم حرف تبلیغاتی نیست، رو که عرض من میکنم، من برنامه تحلیل تاریخی عرض میکنم. یعنی اگه کسی تحلیل کند تاریخ رو، تاریخ رو بشناسه، به این نتیجه میرسد، با تحلیل تاریخ به این نتیجه میرسد که لولا امیرالمؤمنین، لولا فاطمه زهرا سلام الله علیهما، لولا امام مجتبی، لولا امام سید الشهدا، لولا امام حسین سلام الله علیه، لولا اولادشون این 12 امام در مجموع، اگر اینها نبودن امروز در جامعه بشر نامی از عدالت برده نمیشد، نامی از موسی و عیسی هم برده نمیشد. اگر هنوز نامی از عیسی برده میشه، نامی از موسی برده میشه، نامی از انبیا برده میشه، خبری از به هر حال اینکه تقوا به هر حال محبوب مردمه، هنوز حتی اون جوامعی که کمتر نام رسول اکرم ما رو شنیدن صلی الله علیه و آله و سلم، همه هنوز دم از عدالت میزنن، هنوز دم از تقوا میزنن. این که میبینید این نهضت 99% بی وجود آمده، در نتیجه این است که اون شعله عدالت خواهی توی دل مردم روشن، این شعله رو که روشن نگه داشته، این 12 تا این 14 تا نگه داشته، همین ها هم. یعنی اگر اسمی از موسی و عیسی هم زنده مونده، مولا این 14 تا است، مولا ائمه اطهار، مولا رسول الله، فاطمه مطهره زکیه زکیه است، سلام الله علیه، از این هاست تو خانه این ها آمده با اون زحماتی است که اینها کشیدند، با اون زحماتی که شاگردان اینها کشیدند در طول این 14 قرن، چقدر زحمت کشیدند. من و شما امروز توی دوران راحتی و آسایش به سر میبریم، خود ما، خود بنده، با اینکه ما هم درک نکردیم اون زمانهای سختی پیشینیانمون رو، اما خود ما در یه دوره ما در نجف بودیم. خدا میداند از زیر زمینی من به زیر زمینی منتقل میشدم، زیر زمینی به یک زیر زمینی دیگه، مخفیانه میرفتیم گاهی درس، بعد از درس خودمون رو قایم میکرد. مدت ها این حالت طول کشید، حالا 1 سال و 2 سال نیست، چند سال اینجوری شد. هیچ جرمی هم نداشتیم جز این که میخواستیم همین علوم آل محمد صلی الله علیه و اجمعین رو یادم میاد مدت ها که مخفی بودم، صدای اذان رو که میشنیدم گریم میاد، چون نمیتونستم برم توی خیابون، توی مسجدی، توی حرمی، توی جایی نماز. مدت ها اینجوری زندگی کردیم. این حالا ما اونایی که بدتر از ما، سختتر از ما توی زندان ها کتاب نوشتن، توی زندان ها کتاب نوشتن، توی زندان ها تحقیق کردن، تو جبهه های جنگ کتاب نوشتن بعضیشون، بعضیشون سر یک کتاب نوشتن جانشون رو فدا کردن، با نقل یک روایت همه چیزشون رو از دست دادن. ابن ابی عمیر، این نقد بزرگ که رضوان خدا بر او باد، میگد اونچنان منو شلاق زدند تا داشت از هوش رفتم، ریختن خانه ابن ابی عمیر، همه کتابهای او سوزند، کتابهای او رو سوزندن طبق روایتی، یا دخترش یا زنش کتابهای او رو دفن کرد، ولذا روایت ابن ابی عمر شد مرسله، خیلی از روایتش میگن مرسلات ابن ابی عمر، چون کتابهاش رو دفن کردن. میگوید که در زیر ضربه های شلاق، من رو شلاق میزدن در دربار هارون، میگفتن نام شیعیان موسی بن جعفر رو برای ما بیان کن، اسامی اینها رو بده. یون چنان زیر این ضربات شلاق آزار دیدم و از هوش رفتم، تو اون حالت بیهوشی یا نزدیک بیهوشی، چهره ظاهرن یونس ابن عبدالرحمن است، ظاهرن یا عبدالرحمن ابن حجاجی که از اصحاب بزرگوار امام کاظم رو، چهرهش برام مجسم شد، گفت مبادا نامی از کسی ببرد، مقاومت کن ابن ابی عمر، مقاومت. علمای ما اینا بودند، اینا این علم رو برای ما به جا گذاشتند توی زیر این سختی ها، توی این شرایط، و بعد این همه خیر و نیکی از علم اینها همه جا رو گرفت. هم اون چه خیر و نیکیست از این علم ریچه گرفته است، و هم اون چه شر و ناپاکیست از عدم این، عدم عمل به این علم یا دشمنی با این علم. بلیزه این علم ما علم سرنوشت‌سازیست، درسته واقعا این که تو روایت آمده است، این همه ثواب برای طالب علم، گویا از روایت استفاده می کنیم که تمام جهان آفرینش در خدمت طالب علم قرار می گیره، چون داریم که ان الملائکه در روایت دیگه لتضع اجنحتها لطالب العلم تستغفر له حیطان البحر، یه همچه مزامینی، یستغفر له الطیر فی الهواء. ما اگر عمل کنیم به اون چه خدای متعال به ما دستور فرمود، واقعا رام ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم بشیم در عمل و خود رو بر این رامی تربیت کنیم. ایمان این رام شدن در برابر امر و نهی الهی، دل باید رام رام بشه. اگر چنین شدیم واقعا جهان در خدمت ما قرار خواهد گرفت، خدمت ما، نه اینکه آدم برد عمل کند برای خاطر اینکه بشود نمیدونم رئیس العالم. در یه روایتی صحبت خیلی پرمغز و پرمعنایی است که می فرماید، حدیث قدسی است ظاهرا، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در سفر معراج، در اون سفر الهی بسیار عجیب، وقتی که حضرت رسید به اونجایی که دیگه مناجات طرفینی شد بین او و خدای متعال، گفتگو یه طرفینی شد، همه رفتن دیگه، کسی غیر از رسول اکرم و خود ذات اقدس حق متعال نبود. ثم دنا فتدلا فکان خواب قوسین و ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، خطاب رسید که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، طبق روایت، اتحب ان تكون رسولا ملکا ام رسولا عبدا؟ این سوال از او شد، دوست داری رسول ما باشی و پادشاه، یا رسول ما و بنده باشی؟ بعد گفته شد به او، هر یک از دو پاسخ رو به پذیری برای ما مقامت یکسانه، چه این پاسخ رو به پذیری چه اون پاسخ رو قبول کنی، مقام تو در نزد ما کاهش نخواهد یا. ولی دوست داریم ببینیم تو چه میگویی. در روایت داریم که رسول اکرم عرض کرد، الهی رسولا عبدا، رسولا عبدا. خب وقتی دارم تأمل میکنه که این یعنی چه که به حضرت گفتند چه رسولا ملکن رو بپذیری چه رسولا عبدن رو بپذیری، هر دو برای ما یکسان از جایگاه تو. نکتهش این است، این ملکیت رسول با عبدیت رسول هر دو یک مقامند، یک مقام، منتها این یک مقام دو حیث دارد، یک حیث جلل ربی، یک حیث جلل خلقی. حیث جلل ربیش عبدیت رسول است برای خدا، این کس که عبد است همین مقام عبودیت محضه او را سلطان بر ماسوا می کند. مقام یک مقام، این که گفته شده چه این را بپذیری چه آن را بپذیری، مقامت پیش ما یکی سرا، چون این هر دو عنوانن برای یک مقام. اما از این دو عنوان کدامش رسول خدا دوست داره؟ اون حیث یرال خلقیش خیلی باش مهم نی که الان ملک همه باشه یا نباشه، برای او اون چه مهم است چیست؟ این که عبد خدا باشد، اون حیث یه ربیش برش من. لذاست که این عبودیتی که ما یا این راهی که ما در پیش میگیریم، اگر چی این راه ممکن است ما رو به خیلی از مقامات، به خیلی از درجات بالا در این عالم برساند، منتها این درجات عالم، این درجات بالا رو نباید در این درجات بالا ما حیث ما به حیث یلو الخلق یلو خلقش توجه کنیم. خب امیدواریم ما به مقاماتی برسیم، مقامات علمی هست، اما اون چه برای ما در این مقامات مهم است چیست؟ اینکه عبد خدا باشیم. نباید اون چه برای ما تو این مقامات مهم باشد این باشد که ما رو احترام میگذارند و ما رو در جای بالایی نگه میدارند و از ما چه میکنند و تقدیر میکنند و فلان میکنند. این توجه، توجه یل الخلقی، توجه ما نباید باشد. اون توجهی که توجه ما باید باشد توجه یل ربی باید باشد. ولی در وقتی توجه یل ربی بود، هرچی آدم مقامش بده بالا، این عبودیتش بیشتر خواهد شد. یعنی بالا رفتن مقام به چیست؟ به تذلل بیشتر. احسن تو این احساس عبودیت، احساس کوچکی در برابر خدای متعال بیشتر بشه. ولی در شما وقتی بیانات ائمه اطهار رو میبینید در مقابل خدا، آدم واقعا متحیر میشه. مقامات این بیانات امیرالمومنین، بیانات امام سجاد، توی دعای از امام سجاد این مضمونه: الهی اسألک مسألت الحقیر الفقیر المسکین المستکین. بعد این جمله: و انا بعدو یا رب اقل الاقلین و اذل الاذلین، انا المخطئ المذنب العاثر. یعنی وقتی در برابر خدا میستن، اون چنون حال تذلل در اونها آدم میبیند، حال تذلل حقیقی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یاد داریم، چند جا در چند صحنه داریم که از بعضی از نساء حضرت روایت میشه که نیمه شب حضرت رو نمیدن در خانه، میرفتن این سرون دنبال حضرت میگشتن، ببینن حضرت در همون دل شب صورت سر خاک گذاشته داره با خدا مناجات. از این مناجات های رسول اکرم رو، مناجات های دل شب رسول اکرم رو آدم خوب تأمل کند، تدبر کند. این مناجات ها از اون مقام عبودیت رسول اکرم حکایت می کند. همین مناجات شعبانیه، همه ادعیه ادعیه رسول اکرم، همه ادعیه، همه اون چه از ائمه اطهار وارد شده، همه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. منبع اونجاست، سرچشمه اونجاست. همین دعای کمیل حضرت، حضرت امیر سلام الله علیه، دعای ابو حمزه امام سجاد صلوات الله تعالی: نستعد تکلف النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا لانک اهل التقوى و اهل المغفره تبدو بالإحسان النعمة وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعفيت يا حبيب من تحبب إليه يا قرة عين من لاذ بك والتجأ إليك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما. گویا طوری با خدا صحبت میکنه، گویا هیچ عمل صالحی از اونها سر نزد. اون دعای سید الشهدا، دعای عرف، از خود میگد، میگد لا ذا براءة ف اعتذر ولا ذا حجة فانتس. إن لا ذا براءة فاعتذر لا ذا حجة فانتس. نه دلیل و برهانی دارم که محق بودن منو اثبات کند، که نیستم. نه تنها محق نیستم، بلکه گناهکارم، یه گناهکاریم که هیچ دفاعی ندارم. لا ذا براءة فاعتذر. دفاع این موقف رو در برابر خدا داشتن خیلی معنی میده. من یه گناهکار بی‌دفاعی هستم، هیچ حرفی برای گفتن نه. خب با این روحیه با خدا اینا، این مقام تذلل و مقام عبودیت ائمه اطراح هم همیشه جلو چشم خودش بگذاره. تو این کار طلبگیمون باید این مقام تذلل و عبودیت رو دنبالش بشه. این علم ها، این درس ها، این بحث ها، این بفتن ها، این آمدن ها، این خوندن ها، این نوشتن ها، این نشستن ها، همش مقدمه اون حال تذللی است که باید داشته باشیم. اون این حال تذلل، اگر ما با این حال تذلل بتونیم تو جامعه حضور پیدا کنیم، جامعه باید عباد اللهی ببیند و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این باید تو جامعه دیده بشه که یمشون علی الارض هونا، اینها هستن که یذکرکم بالله رؤیته، اینها هستن که النظر الیهم عباده، اینها هستن که مجالست با اینها انسان رو تطهیر میکنه. مجالس ما باید این گونه مجالس بشه، مجالس ما باید چنین باشد، کسی که تو مجلس ما شرکت میکند وقتی میاد و از ما بعد جدا میشه یه چیزی رو احساس کند که تحصیل کرده، یک اگر بد بوده بهتر شده، بدیش کمتر شده، خوبیش بیشتر شده. عالم باید مثل قرآن باشه، همونطوری که وقتی کنار قرآن میشینی، وقتی از قرآن بهره مند میشه کسی که در کنار قرآن می نشینه، یه چیزی از قرآن برداشت میکنه، یا از شرش کم میشه یا از خیرش بر خیرش افزوده میشه. عالم هم اینطوری است و این احتیاج به مراقبت دارد عزیزان من. مراقبت، 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 مواظبت، هوشمندی، بررسی، چک کردن، محاسبه، جدیت، تنبلی رو کنار گذاشتن. این عمر ما سرانجام به پایان خواهد رسید، خیلی هم زود میگذره. طبق فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه، ما اسرع الایام فی الشهور و ما اسرع الشهور فی السنین و ما اسرع السنین فی العمر. روزهای یک ماه چه زود میگذره. دیروز ماه رمضان بود، حالا ما در این ماه ذوالقعده رو سپری میبریم. این ماه ذوالقعده میره، ذوالحجه هم همینطوری میره، محرمش هم همینطوری میره، یک سال همینطوری میگذره. همینطور که این یک سال گذشت، یک عمر هم همین گونه میگذره، به همین سادگی، به همین آسانی، به همین شتاب، به همین سرعت. خب پیروزمندان کیانه؟ آنان هستن که این بدنشون رو خسته کرده باشند از کار و کوشش و تلاش، از این انرژی خدادادی در اون حد بالا بهره برده باشند، از این توان در حد بالا استفاده کرده باشند. گاهی بعضی از دوستان ما میگن ما رو خسته میکنی، گاهی من میگم خیلی خوشمون میاد که شما رو خسته کنی. خسته شدن، اگر این خستگی خستگی هدفمند، خستگی مفید، ما الذ، این که آدم در راه خدا خودشو خسته کنه، در بهترین راه ها، در بهترین کارها. انسان مؤمن همین انسانه، انسان مؤمن در روایت زیاد داریم که در رسول اکرم صلی الله علیه و آله کان نصبا بالعباده، خیلی عبارت با تعجب، یعنی خودشو از عبادت خسته میکرد. بعد این خستگی، خستگی نه اون خستگی از پا افتادگی و درموندگی است، نه نه نه، آدم مؤمنی که خسته میشه در این خستگی پرتوان و بانشاته، اما این بدن فقط خسته میشه، بانشات هر جی هم که بازم بانه، جان خسته نشده، حتی اگر بدن هم کشش نداشته باشه. تو کشش پیدا میکنه بدن، اگر جان جان بانشاتی باشه یا شوش، بدن رو با خودش میکشونه. از اوقات عمرتون استفاده کنید، تمام با تمام انرژی کار کنید و راه روشن، مقصد واضح، و سپاس خدای رو که ما رو در این مقصد واضح و در این محجه واضحه قرار داده است، راه روشن، مقصد روشن. امیدواریم که خدای متعال انشاءالله به ما توفیق بده، عزممون رو قوی کند، راه هدایتش رو ما بازتر کند، به ما عزمن قوی تر، نیروی بیشتر، توان بیشتر، همت بیشتر، اخلاص بیشتر و دانش بیشتر عنایت کند. صلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين.